شبتون بخیر باشه دوستان، به برنامه خیلی زنده فرش قرمز خوش اومدین. مهمان امشبمون آقای دکتر شربین بدو هستن، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و رئیس مرکز طبی کودکان. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدین، روزتون رو پساپس بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض سلام و شب خوش دارم و خیلی متشکرم بابت هم دعوتم، تبریک
متشکرم. آقای دکتر، ما حالا با تجربه که تخصص شما هم کودکان هست، یعنی مغز و اعصاب کودکان هست، یه سوال راجع به کودکیتون داریم.
سلامت باشین، ان شاء الله ما در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم.
اولین روزی که یادتون میاد کی بوده؟
میتونم بگم کودکی رو، شاید مثلا 3-4 سالگی رو یه مقدار خوب مبهم یادمه، اون که کودکی می‌کردیم. پیش دبستانی و اینها رو یادمه، مهد کودک و پیش دبستانی، کلاس اول و دبستان. تقریبا شاید تقریبا 3 سالگی. بله.
چیکار می‌کردین؟ تعریف کنید برام.
3 سالگی، خب من چون هم پدر و مادرم شاغل بودن، بیشتر پیش مادر بزرگم بودم اون زمان. مادر بزرگم منم فرهنگی بودن.
بله.
و خب یه مقدار گهگاهی هم برای اینکه آشنا بشم با مدرسه، مثلا اون زمان شاید فکر کنم تازه این مهدها و اینا شکل گرفته بود، به صورت پاره وقت میشه فارسیش دیگه، اونجا هم میرفتم اینجوری یادم. و تا زمان پیش دبستانی یه مقدار یادم، خیلی هم شیطون نبودم، آروم بودم کلن.
اولا من تشکر بکنم که شما فارسی سلامت رو پاس داشتین و گفتین پاره وقت، بسون در کار منو سبک کردین.
سلامت باشین.
خواهش میکنم. پس شیطون نبودین خیلی؟
خیلی زیاد نه.
یه سوال عجیبم هم دارم همین اول.
اختیار داری؟
بچه بودین سرتون ضربه خورده یا نه؟
خیلی زیاد.
خدا رو شکر. رضا سلیمانی ببین. آقای دکترم سرتون ضربه خورده. آقای دکتر، ما اینجا مهمانان خیلی زیادی داشتیم و همم ماشاءالله زام ماشاءالله یکی از یکی گلتر و درخشانتر، همه نخبه بودن، یعنی دانشمندان برتر جهان اینجا بودن، همه در کودکی سرشون ضربه خورده. ما داریم روی تحقیق میکنیم که آیا ضربه به سر در کودکی تأثیری در نخبه شدن فرد داره یا نداره. گفتن که سلام، چه مهمان عالی دعوت کردیم، بی زحمت در مورد بچهای اوتیسم هم صحبت کنیم. حالا اگه آیا تو فرصت داشته باشه
حتما شما هر زمان بفرمایید من در خدمتم.
متولد چه سالی هستین؟
1352.
در
کجا؟
تهران. خیلی عمد. خب پس مدرسه روز اولش ترسیدین یا نه؟ مثلا
نه، روز اول خب
اشتیاقتون از اول به درس بود یا
دوست داشتم؟ به هر حال محیط مدرسه بود، بچه ها بودن. اینه که خاطرات اینطوری یادمه من معلمه کلاس اولم متأسفانه فامیلشون یادم رفت، یادم معلم مهربونی داشتیم و علاقمند شدیم دیگه. علاقمند شدم به در حقیقت مدرسه و غریبی نمی کردم.
تقلب کردین تا حالا؟
تقلب آنچنانی فکر نمی کنم. توی دانشگاه، توی مدرسه. توی جایی نه، در این دارم نگاه میکنم به اون صورت نه. بچه ها بودم مثلا یه سوالی رو بگم و تا حالا نه، جرعت نمی کردم، ترسو بودم. میگفتن سعیم میکردم خیلی نرسونم. میگم کلا من یه ذره آدم ترسوی بودم، نه که نخوام مثلا برسونم، ولی یه مقداری من خب میترسیدم دیگه فکر میکنم. ولی چرا مثلا پچپچایی که مثلا جواب اون سوال باز مثلا اینا یادم میاد، مثلا میگفتن که من خب خیلی میگم حالا درسم بد نبود، نمیگم مثلا عالی نخبه و اینا، ولی یادم مثلا گفتن برگتو بالا بگیر. حالا خودم مونده بودم چی دارم مینویسم، یکم میگه برگتو بالا بگیر ما هم ببینیم.
با ترس و لرز خلاصه برگتو سعی میکردین یه ذره بالا بگیرین. کجا این ترس کار دستتون داده حالا تو بزرگسالی؟ حتی الان
توی بزرگ سالی
کجای کاری خواستیم بکنیم؟
کاری دستم نداده، ولی شده که مثلا یه دفعه احساس بکنم که ای بابا چرا اوضاع احوال اینطوریه، ولی خوب شده. یادمه من سر آزمون برد فوق تخصصی، شاید مثلا قضیه مال مثلا 15 سال قبله، شاید بیشتر،
بله
چون 17 سال قبل زمانی که آزمون برد رو داشتم، خب من بیشتر کار میکردم، مریض میدیدم تو بیمارستان و احساس میکردم وظیفه اول اینه بعد درس خوندن. خلاصه درسمونم میخونی، ولی فشرده درس خوندن من شاید مثلا یک ماه شد. رفتم و خب رقبای من با 4-5 نفر بودیم، چون زمان فوق تخصص، دوره فوق تخصص تعداد کم برداشته میشه، ولی تو دانشگاه ما من یه نفر بودم، بقیه دانشگاه دیگه بودن. خلاصه برگری که گذاشتم، از 3 تست اولو دیدم واقعا ترسیدم، یعنی احساس کردم مثلا نمیتونم این تستا رو بزنم و تمرکز ندارم، ولی خدا رو شکر دیگه آخرش نفر اول شدیم.
نفر تو بردی اول که برد شدیم
سوال برد فوق تخصصی رو. اینه که ولی یادمه دو 3 تا سوال اول، آره اولین بار بود که احساس ترس کردم، گفتم عجب، این بعد احساس کردم که شاید مثلا تا آخرش اینطوری باشه.
پس ترستون ترس مثبت بوده؟
ترس فکر میکنم مثبت شد. بله.
یه ذره سوالمون داره فلسفی میشه، ولی اجازه بدین چون مسیر خوبی داشتیم.
این چه سنده تو ذهنم میگفتم خدمتون. ولی
کجا ترس کمکتون کرده؟
یه بار توی فکر کنم دوم دبیرستان، من دبیرستان البرز میرفتم، اونجا یادمه که هندسه و مثلثات و اینا بود و موقع ما اینجوری بود که از ریاضی بعد اومدیم کنکور تجربی.
بله.
من موقعی که داشتم امتحان فکر می‌کنم هندسه رو داشتم میدادم، سلس اول بود، نمرم خیلی پایین شد. من یادم تنها نمره پایینم توی دوره دبیرستان کل تحصیلم اینطوری شد، خیلی به غیرتم برخورد. خلاصه اینطوری شد و افتادم تو هندسه خوندن دیگه، این قضایا رو حل میکردم و هر جا میرفتم. یا سلس دوم شدم 19.5 یا 19.75. خب این فکر می‌کنم این ترس یه مقداری یا مثلا ترسی که باعث مثلا حالا غیرتی شدن باشه یا آدم بهش بر بخوره مثلا، این خب
خانواده تنبیه می‌کردن یا نه؟
نه.
آیا تو از اول خانواده دوست داشتن دکتر بشین یا نه؟
نه زیاد. من خانواده خیلی نمیگفتن که مثلا چه رشته رو انتخاب کن، کم که منم تو بچه خودم این کارو کردم، ولی خودم از بچگی دوست داشتم. یادم مثلا اوایل خب کودکی آدم خیلی دوست داره مثلا فضایی ببینه، مثلا دوستشم فضانورد بشم و از این حرفا. ولی شاید مثلا از 6 سالگی به بعد دوست داشتم مثلا پزشک بشم و خیلی هم دوست داشتم تخصص کودکان بگیرم. اینه که اصلا با این دید رفتم و شاید هم به خاطر مثلا متخصصین کودکان خوبی بود که میرفتم پیششون. جالبه که اون مواردی رو که مد نظرم بود برای این که خب آینده میخوام چی کار بکنم رو، نمیگم این خیلی خوبه ها، ولی برمیگردم عقب برای خودم شاید یه مقداری جای تعجب داشته باشه، احساس میکردم به زمانش آدم باید بخونه. یعنی تو اون زمان درسم رو میخوندم، اینجور نبود برم مثلا کتاب پزشکی باز کنم جلوی خودم یا همینجوری نگاش بکنم، ولی چرا مثلا با این هدف با این به هر علاقه میرفتم جلو. دبستان و راهنمایی و اینها که فقط همون درس خودم میخوندم و خب هدفم این بود. دبیرستان خب دوست داشتم برم پزشکی رو، رشته پزشکی هم شروع کردم، خب این علاقه بود. و بعدم خب من از همون اولم دوست داشتم اطفال بخونم، بنابراین درسایی که چرا زمانی که پزشکی رفتم درسایی که مرتبط با اطفال بود سعی کردم بهتر بخونم. اواخر رشته پزشکی من خیلی علاقه داشتم برم مغز و اعصاب کودکان. یادم مثلا از یکی از اساتید پرسیدم این رشته چجوریه، گفتش که حالا وایسا فعلا یکی یکی بری جلو اینها. خلاصه اینجوری ادامه دادم. حالا نمیدونم علاقه ای پیش اومد یا برها چه چیزی بود، ولی همه رو علاقه انتخاب کردم. من آزمون تخصصم هم رو هم یادم اون موقع خب ما تنگ رشته میکردیم، من اولی رو زدم تخصص کودکان دانشگاه تهران، فکر کنم دو تا دیگه هم اطفال زدم مثلا دانشگاه شهید بشیر، دانشگاه ایران، و چون شهرستان نمیتونستم برم همون هم قبول شدم. تخصص اطفال رو من فکر کنم 25 سالگی که پزشکی عمومی تموم شد، دو سال تهر رفتم. من همه تعهداتم رو خارج از تهران گذروندم، همه تحصیلاتم داخل تهران بود، همه در واقع تعهداتم خارج از تهران بود. دو سال رفتم تهر و سربازی با هم که اون موقع پیام‌آور بهداشت می‌گرفتن.
بله.
مثلا یه ماهی می‌رفتیم برای اون دوره در حقیقت اون عملی و اینها، و بعدش هم می‌رفتیم به عنوان پیام‌آور بهداشت. بعد که تمام شد بلافاصله تخصص رو قبول شدم. تخصص رو که قبول شدم و تمام شد تخصص خودم در همین مرکز بی کودکان تخصص بله. گرفتم، بعد رفتم در واقع برای طرح و بعدش هم فوق تخصص.
تا حالا شده از این مسیری که اومدین پشیمون شین؟
نه، خسته شدم ولی پشیمون نشدم.
خسته شدی؟ چی خستگیتونو در میکنه؟
حال خوب شدن، حال مریض، شاد شدن دل مردم، این خب خیلی واقعا خیلی من فکر میکنم دلو شاد میکنه. و اینکه خب آدم بتونه به مردمش و به اون در حقیقت کسایی که بهش مراجعه میکنن بتونه خدمت رو برسونه.
خیلی عالی. آیه تو ما اینجا خاطرات خوبم مرور میکنیم، اگه بخواید یه خاطره بامزه از کارتون ما بگید چی رو واسمون تعریف میکنید؟
از کارم بگم؟
آره، از شغلتون یه خاطره بامزه بگید.
خب
اتفاقات جالب برای شما قطعا زیاد.
آره، من همین دیروز مثلا.
خب
البته دیروز شاید برگردمون قسمت علمیمون، همین دیروز مثلا
دیروز خندتون گرفته.
دیروز من رفتم بازدید یکی از استانها، حالا اسم نبریم چون خیلی واقعا هم مهمان نواز بودن هم کمک کردن خیلی بله. زیاد. من خب 24 ساعته رفتم ولی بازدید آموزشی بود. خلاصه ما داشتیم میرفتیم بازدید و اونجا که بودیم همزمان زدن استاندار، اون استان اومده بود بازدید.
خلاصه
بله اتفاقی.
خب
ایشون اومد و ما باش مواجه شدیم، سلام علیکم. خلاصه بنده خدا خیلی تحویل گرفت و برها اومده بود و مناسبت روز پزشک فکر میکنم مثلا یه خسته نباشی بگه. از هم جدا شدیم و رفتیم جلو، یه خانمی دوان دوان دوید که خلاصه شما استانداری. گفتم به خودم استانداری. اول خیلی جدی گفتم نیستم. خلاصه ایشون تا اون موقع هی دائما میومد میگفتش که والله بالله شما استانداری، به ما دروغ میگی. ماشین ضد گلوله هم دیدم بیرون. حالا استاندار بنده خدا ماشین ضد گلوله نداشت، چون با این ماشین دنا و اینا اومده بود. یکی از اساتید اونجا یه دونه از این ماشینای مشکی چینی داشت، اون بنده خدا فهمی که اون زده گولاشون مشکیه. خلاصه تا آخر ما رو به این عنوان اشتباه گرفته بود. یه مورد دیگر هم یادمه که
حالا تونستین این کاری بکنید براشون یا نه؟
برای بیمارستان دیدیم واقعا زحمت میکشن، همکار ما تو شهرستان واقعا زحمت میکشن، دست همگیشون درد نکنه. و خب یه چیز دیگر هم این که من یادمه که از خاطرات باز شیرین بگم.
بله بله حتما.
عرضم به حضورتون که یادم من دور رزیدنتی بودم تا این مرکز سبی کودکان، اون موقع ما خونگیری هم خودمون میکردیم. الان خب پرستار عزیز میکنم، ما خونگیری بچه هم با خودمون بود. خلاصه من یادمه که سر یه نوزادی خیلی برای من سخت بود یه ذره خونگیری، گفتم بگیر مثلا بچه 2 کیلویی بود، بعد خونش رو میگرفتیم و برای آزمایش بود، مثلا آزمایش زردی، خب ما دقت میکردیم که خب خونی اضافه تر گرفته نشه. من از یه همکار رزیدنت سال بالای خودم که شونم الان استاد دانشگاه خودمون هستش ازش خواهش کردم که بیاد کمک کنه، گفت پس من دستو میگیرم. من اومدم بگیرم، گفتش که نه نمیخواد، تو بگی دستو خودم خونشو میگیرم. گفتم باشه دست درد نکنه. خب نوزاد رو تو انکوباتور میذارن اگه باشین، یه دست من از این انکوباتور بود، یه دست اونو اون بنده خدا سری رفت و من دیدم با یه دونه واقعا اون تلاشی که کرد، ما بهش میگیم ترای کردن، خونه اومد بیرون و خونه قرمزی هم اومد و منم کیف کردم. بعد گفتم خدایا چرا من داره دستم درد میکنه. خلاصه نگو سوزنی کرده بود و از ما خون گرفت. خلاصه اینم از خاطرات شیرین ماست. ما هر دفعه ایشون هم میبینیم میگیم خلاصه یه آزمایشی از ما گرفتید دیگه. بعد یکی دیگه هم این که من یادمه پیش یکی از فلوهای خودمون بگم تعریف کنم بازم.
بله حتما حتما.
بچه‌ای که کار فوق تخصصی میکنن، یه بچه‌ای رو خلاصه توی آی سی یو خوابونده بودن. بله. این بچه‌ای که توی آی سی یو خوابونده بود کاهش سطح هوشیاری داشت. منم اومده بودم به عنوان مشاوره و خلاصه یه مدت دارو داده شد و اینها. یکی از همکارای ما فلو یعنی دستیار فوق تخصصی بالا سرش بود، سیبیل داشت بنده خدا، سیبیلش هم یه ذره پرپوش بود. خلاصه بچه تا بیدار شد چهره اینو با سیبیل دید. حالا من یکی از خواننده خوبمونو مثال بزنم، بهش گفت تو بهنامبانی؟ این گفتش که اول گفت آره هستم.
توپلم بودن؟
خلاصه یه ذره. خلاصه بهش گفت بعد آواز بخونی دیگه. بعد خلاصه اینم هیچی، مجبور شد تو آی سی آواز بخونه. خلاصه بچه هم خیلی حالش بهتر شد. خلاصه بعد از اون هر وقتشون رو میدیدیم هم این اسم روش مونده بود دیگه.
بهنامبانی.
بله بهنامبانی. بچه هم خوب شد و سلامت باشین.
باعث بانی خوب شدن اون کودکم شد. آقای تو الگوتون توی پزشکی اطفال کی بوده؟
در پزشکی اطفال دکتر محمد غریب، دکتر محسن زیایی، دکتر حسن احری. دکتر حسن احری رو بچه من بعد آشنا شدم، ولی دکتر محسن زیایی رو خب بچه بودم پیشش میرفتم. دکتر محمد غریب هم که خب خودتون دقیقا در جریان هستید. واقعا وصف استاد رو و استاد یلدا که برحال رشته ما نبودن، رشته عفونی اطفال، منشون رشته عفونی بزرگسال لازم میخوام، منشون خیلی درس یاد گرفتم. حالا شاید اگر 30 ثانیه بخوام یه خاطری رو بگم نمیدونم اجازه است بگم یا نه. یادم من رزیدنت سال 1 بودم در مرکز طبی کودکان، رشته اطفال بزرگسال جدا اساسم. یه مریضی بستری بود و خلاصه گفت من دوست دارم استاد یلدا بیاد منو ببینه. استاد یلدا مثلا به هر حال اصلا کارش این نبود، کارش بزرگسال بود و خلاصه ما به عنوان رزیدنت سال 1 هر چی کردیم گفت من دوست دارم ایشون ببینم. ما پاشدیم رفتیم و اون تو بیمارستان امام خمینی بودن استاد. من بهشون گفتم خب ایشون استاد تمام و ما می رزیدنت سال 1 و که یه مریضی داریم اینطوری و دوست داره شما رو ببینه.
بله.
خب استاد یه دو بزرگه در حقیقت پزشکی مملکت ما هستن. ایشون گفت باشه بگید شما برید من میام میبینم. من مثلا فکر نمی‌کردم چه اتفاقی بیفته. خلاصه فردا صبح ایشون اومده بود و بچه رو دیده بود با وجود که رشته خودشون نبود و به خانواده گفته بودش که نه اینجا بهترین کار براتون انجام شده و بهترین پزشکا هستن و خب اینا درس عملیه برای ما. یعنی اون در حقیقت کاری که در عمل کسی درس اخلاق بدارم هیچ وقت فراموش نمی کنه که دل مریض از همیشه مهمتر.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا و دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر شربین بهتاب. آقای دکتر رئیس مرکز طبی کودکان هم هستن، از کی اونجا رئیس شدین شما؟
از فکر میکنم نیمه دوم سال 94.
از 94
نیمه دوم. بله.
سخته؟
خیلی. خیلی زیاد.
میارزه به سختی؟
از یک سمت بله، از یک سمت نه. از اون سمتی که آدم احساس میکنه اگر کاری رو تونسته انجام بده برای دل خودش، برای مرکزی که دوست داره، برای بچهای مملکتش، چرا؟ ولی از یه ور دیگه توقعات به حق مردم رو آدم نمیتونه تا اون حد ادا بکنه. مشکلات هست، گاهی وقتایی منابع فیزیکی کمه، منابع انسانی کمه. خب خودتونم در جریان هستی تا حد زیادی و خیلی وقتا واقعا بار شرمندگی میمونه. ولی در این حال وقتی که شما احساس میکنی یه بچه خوب شد، یا مثلا تو مرکزتون برای اولین بار امارای میاری، قبلا میدیدی مثلا مردم اعزام میشدن برای امارای، بچه ها تو راه مشکل پیدا میکردن، حس خوبیه. یه حس دوگانه است ولی ما مردم قدرشناسی داریم، قدردانی داریم، و فهم کنم ما که کارون با بچه هاست اون قسمت لذتش خب خیلی غلبه میکنه، ولی از یک سمت هم واقعا اون سختی کاره. من شاید تو این چندین سال مگر مأموریتی بوده باشم یا تو هواپیما بودم مثلا موبایلم رو خاموش کردم یا مثلا یه همچین برنامه‌ای مثلا اینجا بله. باشم که سایلنس کرده باشم،
خب آنتن نداری مثلا اینجا
داره. بله خلاص ما سایلنس کردیم، ولی خب این سختیارم
بله روی بی صدا گذاشتین. آقای تو من چند تا کلمه میگم، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه لطفا بگید. با دید پزشکی بگید. بله. قلب شکسته.
با دید پزشکی بگم.
با هر دیدی دوست دارین حالا بگید.
خب بعد جراحیش کرد
درستش کرد. درد دل
خیلی خوبه و از اون مهمتر یه گوش شنواست که بشنوه.
مریضی که خودش برای خودش تجویز میکنه.
گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا خوب نیست. یعنی گاهی وقتایی شما واقعا ناراحت میشی، گاهی وقتا میبینی نه بعدم کار نکرده اتفاقا. اینه که آدم هم میخواد اخم کنه، هم این که به هر حال یه جایی باید
درست تجویز میکنه.
بله گاهی وقتا همینجوری میشه.
دکتر قلابی
خیلی بده، خیلی بده. از اون بدتر هم کسانی هستن که خیلی خیلی نادرن شاید تو جامعه ما خدا رو شکر که واقعا به مردم به اون دیده شاید که لازم هست نگاه کنن نگاه نمی‌کنن، ولی خدا رو شکر اینا خیلی کم هم. ولی دکتر قلابی بسیار بده، برای اینکه من احساس می‌کنم رشته پزشکی رشته مقدسیه، مردم جونشون رو گذاشتن یا مثلا نمیدونم حاصل عمرشون آوردن اعتماد کردن، بسیار بده به نظرم، جرمه.
پزشک واقعی،
پزشکی که دلسوز باشه، سوادش هم داشته باشه، فقط دلسوزی کافی نیست.
دلسوز آره دیگه، خیلی ممکنه دلسوز باشن ولی سوادش رو نداشته باشن. نخ بخیه
خوبه به شرطی که پاره نشه دیگه، جنسش باید خوب باشه. آره ما شما مسئله بیمارستان رو داریم.
شده تا الان نخ بخیه پاره شه؟
میشه، ولی همکار جراح ما یه کاری میکنن، ولی خب کیفیت تجهیزات و وسایل مصرفی خیلی مهمه تو رشته پزشکی و به هر حال اونها هم کیفیت و مرغوبیت دارن، ولی خوب شده بله میشه.
نگاه متفاوتی بوده، طالب پاره شدن نخ بخیه فکر نکرده بودم. کارانه
سوال خیلی سختی پرسیدید. از یک سمت شرطی کردن کادر درمان هست که به نظر من این خوشت خیلی مناسب نبوده باشه، ولی از دید دیگر هم خب حقیه که خیلی ها واقعا خب تلاش دارن میکنن شبانه روز، هم از پزشک پرستار و شاید به قول خیلی ها میگن این پول جونشونه، پول خونشونه، مثلا بابت کشیکای متعددی که میدن، ساعت های متعددی که کار میکنن و کار سنگینی که میکنن، ولی خب به هر حال آدم شرطی نشه، فی فور سرویس شاید بهتر باشه. این واقعا فارسیشو بلد نبودم، یعنی اینکه مثلا ما یه چیزی بدیم برای اینکه سرویسی که بهتون خلاصه اینطوری شاید یه مدل دیگه شاید یه مدل دیگه باشه بهتر هست، ولی واقعا من احساس میکنم تلاش همکاراست، یعنی پولیه که واقعا میگیرن و از جون شما یه میذارن.
خیلی عالی. منشی مطب
نقطه ثقل مطب هستش، یعنی هم میتونه یک مطبی رو خیلی آروم نگه داره و مردم اعتماد کنن، هم میتونه اخم کنه
جنگ رو بندازه.
بله بله.
عمل بینی
اگه بر حسب مواردی باشه که واقعا نیاز باشه خیلی هم خوبه، ولی فقط برای زیبایی باشه به نظر من نه، به خاطر اینکه عوارض نادرش هم نمیارزه. مثلا شما یک در مثلا نمیدونم 50,000، البته شاید همکار متخصص گوش عرابی نظرش مخالف باشه، من عذرخواهی میکنم، نظر شخصیمه، ولی اگر بخواد عملی باشه که بر حسب بقید ما پزشکی بهش میگیم اندیکاسیون میشه در حقیقت مورد مصرف، در حقیقت موردش در حقیقت بر حسب شرایط پزشکی لازم باشد خیلی هم خوب و باید انجام شد.
اینو با توجه به تعداد خیلی خیلی کمی از کسانی که تو این حیطه فعالیت میکنن عنوان میکنن، فرار مالیاتی داریم مثلا؟
فرار مالیاتی سوالتون سخته، برای اینکه من فول تایم موندم تا الان، یعنی تمام وقت موندم. آها. سعی کردم با وجودی که خب میتونستم سالها برم بیرون نرفتم، فعلا تو ساختار دولتی کار میکنم، چون احساس میکنم اگه بگم من یه هفته دیگه بیا یا دو تا هفته پشتم بیا تک نمیکنم، به خاطر رابطه مالی مستقیم دارم بشینم میگم، ولی در هر شرایطی خوب نیست، ولی در همه اصناف باید یک جور نگاه بشه. بله. یعنی اگر واقعا بحث مالیات درست بخواد برای همه اصناف و همه کسایی که واقعا دارن کار میکنن باشن، لازم هست فرار مالیاتی هم بد.
خیلی هم عالی. و آخرین مورد، چای نبات.
چای نبات خیلی خوبه، مخصوصا موقعی که آدم خسته است و سرگیجه داره.
چیزی هم درمان میکنه به نظرتون؟
شاید مستقیم نه، ولی واقعا آدم گاهی وقت واقعا دل درد داره، دل پیچه داره و اینها خیلی خوبه جواب میده.
خستگی رو هم که در
میکنه. خستگی هم در میکنه.
امیدوارم تا اینجا کار خسته نشده باشید. همراهتون هستیم با فرش قرمز رادیو سبا. تاره شده سر کلاستون یه دانشجوی بخوابه؟
آره زیاد شده. بچه ها گاهی وقت خستن آخه، یعنی کشیک میدم خستن من، چون نه من هیچ وقت این کارو نمی کنم، یه جورایی سعی میکنم احساس میکنم خودم باید نحوه تدریس رو عوض بکنم. خب ما پیش به بچه بالینی تدریس میکنیم، من داره. تو چند تا مرحله در حقیقت کار تدریس انجام میدم. یکی بچه علوم پایه‌ای که سال اول پزشکن که انگیزه پیدا کنن، که اصلا هدف چیز دیگری است. بچه‌ای که بالینی هستن گاهی وقت واقعا خسته هستن، من فکر میکنم شاید با پرسش و پاسخ و اینها بشه اینها رو نگه داشت. یه خاطرم اینه که من در دانشگاه دیگری بچه‌ها رو میدونم من رو پرونده پزشکی خیلی حساسم، یعنی اگه شرح حالا کامل نباشد دعوا که میکنم میگم که خب این رو خودتون پاره کنی من خودم مینویسم، نه اینکه بخوام پاره بکنم، چون احساس میکنم به هر حال سندی از دقیقا جون مریض گاهی وقتا بهش وابسته است. یادم یه بار بچه‌ها کشیک بودن، منم بهشون اخم و تخم کردم تو دانشگاه دیگه که اینو باید در حقیقت دوباره بنویسید، اگه نه من خودم میام مینویسم، واقعا من خودم مینوشتم نه اینکه بخوام اونا رو کاری براشون انجام بدم. یادم ما یه رزیدنت ارشد داشتیم، انگلیسی بهش میگن چیف رزیدنت، ما هم خب هیئت علمی اونا بودیم و این دید اینجوری، منم خیلی کوتاهم نمیام، خلاصه ظاهرا به دوستاش اس ام اس زده بودش که این مثلا دکتر بعد عجب آدمی ها، ما کشیکیم پدر ما هم داره در میره فلان فلان، اومد سنت کنه خلاصه فرستاد برای خود من. گاهی وقت اینطوری میشه، الانم جزئی که متخصص اطفال خیلی خوبه، خلاصه هی گفتش که ببخشید و فلان، منم خلاصه برون نیوردم، گفتم که اصلا برای من پیامکی نیومده مگه چی گفتی و اینها. ایشون هم یکی از بهترین متخصص اطفال کشور ماست و خلاصه این قضیه مال شاید 15 سال قبله.
چه مدیریت خشم داشتین شما؟
نه خیلی هم بد ننوشته، من احساس کنم آدم خب یه دلش شاکی بشه، خیلی بد ننوشته بود، محترمانه خلاصه نقد تند کرده بود به من.
خیلی جالب. اگه یه دانشجویی بخواد از شما نمره بگیره جز درس خوندن چه راه دیگه‌ای داره؟
هیچی، فقط بخونه، درسش رو بخونه، مگر اینکه خب حق باهاش باشه، اگه حق باهاش باشه کمکش میکنم حتما، ولی آخر ما بالینیه بیشتر، میگم بچه نمراتی که میرن نمرات بالینیه، ولی من امتحاناتی که میرم خب الان هم عضویت برد رشته کودکان هستم، سعی میکنم سوالاتی رو بدیم که واقعا اون شخص لازمه بدونه، نه اینکه ورداره مثلا یه جمله رو فقط حفظ بکنه. برد ما بهش میگیم دانشنامه تخصصی که اینا بعدن هم میتونن هیئت علمی بشن، ولی اگر اعتراض منطقی کنن میپذیرم. من اگر سوالاتی رو من یا همکارامون بچه ها بهش اعتراض بکنن خب به نظر من حقشون رو باید پذیرفت، اینجا میشه منعطف مون. گاهی وقتایی هم خب یه مقدار سطح مثلا اون نمره خروجی بچه ها یه 10-20% میگن که خب کمکشون بکنید و اینها، ولی اینطوری یعنی راهی کمک میکنم اینطوری است.
چه استاد خوبی، کاش من دانشجو شما بودم. حالا ما بیشتر میخوایم راجع به زندگی شخصی های دکتر صحبت کنیم و مسیری که رفتن که یک درسی هم ازشون بگیریم، اما این لابلا سوال شما رو میپرسیم. این خانم سمانه از تهران دوباره تاکید کردن و سوالشون گفتن خواهشان در مورد اوتیسم کمی هم شده صحبت کنید، چون من مادر یک پسر اوتیسم هستم.
من یک دقیقه فقط عرض بکنم این که در اوتیسم ما بچه‌هایی رو داریم که از چند جنبه میتونم بگم تظاهرش باعث شده که اینا متفاوت باشن. اوتیسم بیماری نیست، اوتیسم یک نوع تفاوت است و درش ما به نظر من باید دانشمون رو قوی‌تر بکنیم. این بچه‌ها یه مقداری در حقیقت اون دریافت حس یه مقداری متفاوت هستن، بعضا ممکنه استرابای خودشون رو نوع دیگه ای نشون بدن، بخصوصا با حرکات کلیشه‌ای توی ارتباط ممکنه به نفعی که ما داریم ارتباط میگیریم ارتباط نگیرن، چه ارتباط زبانی چه ارتباط چشمی، و کلا میتونم بگم این بچه‌ها متفاوت هستن. اول همه باید اگر پایه بیولوژیکی داره اون مشخص بشه و مداخله زودرس انجام بشه. اوتیسم بیماری نیست، ما باید آگاه باشیم ازش و کمک کنیم. من دیدم یکی از انتشاراتی خیلی خوب هم روزهای یکی از روزهای هفته شو فکر کنم شنبه یکی روزهای هفته رو گذاشته بود صبح تا ظهر فقط برای آگاهی رسانی و کتابهایی رو بخونن در مورد اوتیسم، اینا خیلی خوبه، همه دنیا هم به این نیاز دارن. من یادم یکی از کشورها حتی مالیات رو، چون صحبت مالیات کردید، فیلم‌های کمپانی‌هاش که می اومدن بیرون اگه در مورد اوتیسم آگاهی میداد درصد مالیاتش رو در حقیقت کم میکرد بابت اون. ما نیاز داریم، ما آگاهی رسانی نیاز داریم. تو همین صدا و سیما من فکر میکنم فیلم هایی رو یا کلیپ های کوچیکی از اوتیسم بذاریم، نه فقط مصاحبه، این خیلی کمک میکنه به در حقیقت آگاهی جامعه. و درمان اوتیسم درمان دارویی نیست
آقای دکتر، بعضی موقع ناآگاهی کار دست ما میده. درسته. من میخوام راجع به اون خانواده هایی صحبت کنیم که با ناآگاهی یه کار عجیب غریب برای بچه انجام دادن، مثلا یه بلای سر بچه آوردن سر ندونستن، یه درمانی مثلا شاید تو شهرشون روستاشون یا توی فرهنگشون جا افتاده که ما اگر این کار بکنیم مثلا قد بچه بلند میشه، نمیدونم بچه بهتر رشد میکنه، و زدن بدتر بچه رو ناکار کردن. همچین موردی دیدین شما تا حالا؟
خب این اتفاق زیاد میفته. شاید شایع‌ترینش رشته ما قنداق کردن بیش از حد نوزاد باشه، خیلی میپوشونن. شاید قدیما مثلا وسایل گرمایشی و اینا زیاد نبوده و خیلی میپوشونن. من یادم مثلا موقعی که من مجلس های عمومی تر اطفال میدم قبل از فوق تخصص، مخصوصا موقعی که طرح بودم یا از مناطق دور می آوردن، یه 10-15 لایه باید باز میکردیم میرسیدیم به اون نوزاده. خلاصه اون وسط
یه جوری میپیچن آقای دکتر، انگار میخوان جمع کنم بزن تو کمد بابا میخوان استفاده کنید
که من بهش گفتم شما خودتو یه بار اینجوری ببند بعد ببین چه جوری میشه، بعد این بنده خدا رو تو. یا مثلا اعتقاد به آب هویج زیاد دادن، شما میبینید آب هویج که زیاد میدن باید رنگ پوست زرد میشه، اینا رو اشتباهاً به اون زردی میارن پیش ما و میبینی اصلا چشش زرد نیست پوست، یعنی فهم میکنم مثلا آب هویج بدم مثلا مغز بچه بهتر کار میکنه.
خب چشش قوی مقدار... میشه.
بله بله. خب اینا یه مقداری من فکر میکنم باوراش بعد بشه. البته میگم خودمونم کار اشتباهی وقت میکنیم ما. مثلا من یادمه یه بار من موقعی که جوان بودم دور دانشجو، یه بنده خدای اومد و من کشیک بودم و دستش درد میکرد، گفتم برو یه عکس بگیر بیا، سریعم نوشتم رفت. مثلا حدودش 4 ساعت بعد برگشت بنده خدا، واقعا من جدی گفتم تو برو یه عکس بگیر بیا، همین جمله رو گفتم، میگم من اشتباه کردم. بنده خدا رفت برای شانس با یه عکس 3-4 اومد. گفتم آقا وایسادا عکاسی باشه، من اونقدر ناراحت شدم گفتم من فکر کنم میخوای پرونده برای من تشکیل بدی. بعد خلاصه دستش گرفتم تو رادیولوژی، خودم هم رفتم و گفتم که خب از اون
بعد یه عکس دو نفره تو رادیولوژی بگیر.
یه بارم یادمه که من مثلا الان خانواده میام، چون مثلا میپرسیم آیا ازدواج فامیلیه نیست چطوری چطوری اینها، بعد خلاصه یه بارم به یه آقایی گفتم که با خانم گفتم که با ایشون فامیلین، گفت خب معلومه دیگه زنمه دیگه. من از اون به بعد احساس کردم باید بگیم مثلا خیشاوندید با هم، مثلا آره. مثل دختر
خاله بزنم نسبتی,
نسبتی داشتید یا نه. خلاصه دعوا نکرد با ما ولی عقد کرد که خب آره. اینه که گاهی وقتا مصطلح پیش میاد اینا.
خانم هم دیگه یه چه سوالی میپرسید؟
بعد دقیقاً مومس
کی ایشون دستش گرفتم اون. آخرین باری که بازی کردین کی بوده؟
بازی کردن بعضن همایش علمی که پیش میاد، مثلا انتهاش مقداری به خصوصونه که خارج از تهران هست، خب. مثلا میبینیم تو هتلی برگزار میشه یا جایی برگزار میشه، گاهی وقتا میبینیم یه میز پینپونگی هست یا مثلا برحال وسیله هست اونجا بازی میکنیم گاهی وقت با همکارا. با دختر خودم گاهی وقتا خب مثلا بازی میکنیم.
چند سالشون
خب الان دیگه بزرگ شده، الان دیگه خب شده کلاس هفتم ولی کوچیک‌تر بود. با پسرم که الان دانشجوه خیلی بازی کردم، از این بازی کامپیوتری اینا تازه مود شده بود اون موقع بازی کردم. ولی ورزش مثلا یا مثلا بازی به عنوان ورزش اگه پیش بیاد بدم نمیاد. تو بیمارستان خودمونم بازی کردیم، ما معمولا سالی یه بار یه مسابقه فوتبال با بچه‌ها می‌ذاریم، یا تیم ملی میاد یا خود وزیر سوت میزنه. خلاصه بچه‌ها بازی می‌کنن، معمولا هم بچه‌ها برنده میشن. اینه که
مراعات میکنن که بچه ها برنده میشن.
بله
یا نه؟
بله بله معمولا مراعات میشه. گاهی وقت هم کسی جدی بازی کنه خلاصه اونجا کارت میگیره و اینها، ولی یه مقداری بچه هم خب خیلی خوب بازی میکنن. معمولا همین تیم ملی فوتبال خودمونم بارها اومدن و خلاصه با بچه ها بازی کردن و بچه ها آخر سر کاپ رو گرفتن. پس
شما گفتین که بچه ها رو خیلی مجبور نکردین مسیر خودتون رو برن.
نه.
چی میخونن؟
من پسرم مهندس کامپیوتر میخونه دانشگاه تهران، دخترم که هنوز خب دبستان یعنی تحصیل میکنه دیگه، الان شده دور اول متوسطه و تازه دیگه دبستانش رو تموم کرده. ولی نه من اصلا مجبور نکردم، یعنی من خودم دوست داشتم پسرم بیاد این مسیر، ولی خودش علاقه به فنی داشت و کامپیوتر و اینها که رفت، و حالا این کوچیکه که چون فاصله شون هم زیاده ما هم حالا ببینیم اون چه کار میخواد بکنه.
میخوام خاطره ازدواجتون رو برام تعریف کنید. در چه مقطعی بودید؟
توی مقطع دانشجویی.
دانشجویی در
اواخر. بله دانشجویی بودیم.
دوره عمومی؟
بله بله. من خب فاصله تقریبا 2 سال با خانمم فاصله داشتیم.
ایشون هم پزشکن؟
بله ایشون پزشکن، متخصص زنانه.
بله.
بعد خب ما مثلا این موقع درس میخوندیم تو کتابخونه با هم آشنا شدیم. بعد خلاصه من با پدرشون آشنا شدم که الان در قید حیات نیستن.
روحشون شاد.
بعد عقد کردیم. بعد از اینکه عقد کردیم من رفتم طرح سربازی، خلاصه هی از اونجا می اومدم سر می زدم، برای همین گفتم که طرح دومره جایی بودم فقط تلفن داشته باشه.
من یه لحظه شک کردم
گفتم تلفن برای من مهم بود به این علت. بعدش هم با هم تخصص شروع کردیم که خیلی سخت بود واقعا، هم تخصص زنان سخت بود، هم ما اطفال تخصص سخت بود، بعضا میشد ما تو خونه یا میخوابیدیم یا بیمارستان کشیک بودیم، اینطوری بود. خیلی اسباب کشیک کردیم، یه بار با هم حساب کردیم فکر کنم نزدیک 20 بار شد 17 تا 20 بار شد و این خلاصه دختر کوچیکه من شد که دیگه فقط یه مقداری نسبتاً ثبات پیدا کرده. اون پسر بزرگی من که دائما از این ور به اون ور بودیم با هم دیگه و خیلی خیلی اسباب کشی کردیم و تا همین الان دیگه خلاصه تمام مواردم که من رفتم شهرستان و برگشتم، خب به تبع اینکه هم کار بودیم خانومم اومد بعضی موارد میتونست نه یا تهران کار کنه، خلاصه اونم یه مقدار گیر من بود دیگه، بنده خدا اونم میومد و فقط دوره عمومی رو که من واقعا میرفتم و میومدم اون تلفن کمک کرد، تخصص فوق تخصص رو هم تعهداتو با هم بودیم، یه دوره کوتاهی هم رفتیم خارج از کشور، اون رتبه اول برد میتونست یه بورسی بگیره، من خب بیشتر رو تشنج بچا کار میکردم، رفتم استرالیا با هم رفتیم، بلافاصله هم برگشتیم، یعنی تا اون دوره تموم شد دیگه.
این همراهی رو سعی کردین جبران کنین؟
سعی کردم ولی نمیشه حقیقتش. اینه که
کارهای خونه کمک میکنین شما به عنوان یک فوق تخصص؟
سعی میکنم کمک کنم ولی بعضی موقع آدم کمک میکنه مثلا بهش میگن که بابا انگار کمک نکنی بهتره. ولی تا حدی واقعا، چون من خودم درگیر واقعا کار بیمارستانم، بعضا 14 ساعت 15 ساعت درگیر کارم، با وجودی که خانمم مشغلش زیاده ولی بازم خب بارو دوش ایشونه بیشتر، شاید 90%.
آخرین باری که شما آشپزی کردین کی بوده؟ برمیگرده به 30 سال پیش.
نه ولی آشپزی اونجوری خیلی که من تو خونه تقریبا اصلا نمیرسم و نمیتونم بکنم، ولی موقعی که طرح بودم من خب تقریبا غذاهایی البته تقریبا میتونم بگم نسبتا ساده، ولی خب ماکارونی و برنج و اینا رو بلد بودم کار میکنم، ولی خونه در حد همین تخم مرغ و املت و از این کارا من آشپزی میکنم، آشپزی غذایی.
پس ماکارونی بلدی؟
ماکارونی رو بلدم.
خیلی عمادی. تو کارهای دیگه هم که نمیرسید کمک کنید طبیعتا؟
خریدار میذاریم آخر هفته، بعضی موقع خرید الکترونیک میکنیم، از این خرید با آنلاین بهش میگن میشه برخط.
بله.
ولی خرید برخط هم میکنی سخته. اون روز زنگ زدم بعد میگه خب چرا شما خونه نیستی؟ میگم خب اگه خونه بودم که میبادم خرید میکردم. خب شما قبلش باید خماهنگ کنی بفرستید دیگه. اینه که بیشتر این شکلی خریدامونه.
درسته. سوال بعدی اینه که شما اگر پزشک نمیشدین چی کار میشدین؟
الان اگر با دانش الانم میخواستم حرف بزنم، اگر واقعا میخواستم یه کار اساسی کنم، میرفتم معلم میشدم. به نظر من مهمترین شغل شغل معلمیه و شاید مهمترین مسئولیت یک حاکمیت هم درست کردن آموزش پرورشه. شما اگه آموزش پرورشمون درست کنیم، مملکت خودمون رو واقعا بیمه کردیم و بهترین آدمامون باید آموزش پرورش باشن به نظر من، و معلمی هم شغل شریفی است، هم باید حمایت بشن. و من الان با دانش الانم و شاید 20 سال پیش این حرفی رو نمیزنم، ولی الان باشه میگم بدم نمیاد برم تو این هیته کار کنم.
دوستان من در اتاق فرمان دارن شما تشویق میکنم به خاطر این بینشتون و اختیار. چقدر حرف دقیق و درستی بود. پزشکی پولش خوبه؟
بستگی رو نه خیلی. من که حالا ما که شغلمون شغلیه که دانشگاهیم خدا رو شکر واقعا من احساس میکنم هرچی هست برکت واقعا، و نه من هیچ وقت به دید پول و مادی نگاه نکردم. خب شغلمونم دولتی بوده، تا الان من سعی کردم بخش خصوصی نرم، تا الان هم تلاش کردم بوجه که سالها پیش میتونستم برم. شاید به جز معدود افراد تو شغل پزشکی که درآمد بالا دارن، شاید کمتر از 10% افراد، بقیه در حد متوسط، تعداد زیادی هم پایین، به خاطر اینکه من نگاه میکنم خیلی از همکار ما که تخصصهای پایه رو دارن، مثل همین تخصص کودکان، تخصص داخلی، طب اورژانس، بقیه موارد، زحمات و طاقت فرسایی میکشن ولی از درآمدی نه، اصلا شاید درآمد در شأنش. پرستارمون هم همینن، کادر درمانمون هم همینن، و نمیگم تافته جدا بافته هستن، ولی وقتی خب شاید در روز بیش از 16-17 ساعتشون درگیرن، نسبت به اون نگاه بکنی درآمده به اون در حقیقت وقتی که داره میذاره، انرژی که میذاره، روحیه که داره میذاره، با هم تناسب نداره.
آقای تو یه سوال دارم، نظر شخصیتون رو میخوام بدونم، چون این چند وقته هم خیلی بحث برانگیز شد که یکی از ورزشکارامون گفتن که من دوست دارم برم رشته پزشکی بخونم، بعد هی صحبت شد که موافقت شده مخالفت شده و خلاصه جامعه ورزشی یه ذره راجب هم دیگه نظر دادن و بعضی از نظرام عجیب غریب بود، یه جوره داشت دعوای ورزشی میشد. خانه به عنوان یک پزشک، یک استاد دانشگاه، کسی که خودش دستش در کاره و از اوضاع جامعه پزشکی و ارزم حضورتون سطح علمی که باید داشته باشن خبردار، نظرتون چیه؟
این سوال خیلی سختیه که دارید میپرسید. از یک دیدگاه اگر نگاه کنیم، خب به هر حال پزشکی رشته رقابتیه، تو کنکور خیلی‌ها با هم رقابت میکنن و وقتی که مثلا یه نفر بخواد به این رشته اضافه شه، ممکنه یه احساس کنن که ممکنه یه صندلی رو یه کسی دیگه نتونه در حقیقت اون رو در حقیقت بخواد اشغال بکنه. از این دید اگر نگاه بکنیم، خب شاید یه مقداری کسایی که منتقد این مسئله هستن شاید مثلا دیدگاهشون منطقی باشه، ولی اگر بحث این باشه که اون شخص حد اقل ها رو داشته باشد، یعنی یک مصاحبه شفاهی بکنن، چون حد اقل دانش رو شما باید داشته باشید، خب قطعا ورزشکاران ما با استعداد هستن و بتواند یک سهمیه جداگونه‌ای بر اون سهمیه کلی داشته باشد و قانونی ما به مبنی بر این داشته باشیم، خب این بحثی که میشه در موردش صحبت بکنیم. به دیدگاه حق نگاه کردن نه، ولی من احساس میکنم یه مقداری زیاد شلوغ شد در این زمینه هر دو طرف. از یه ور این دختر عزیزمون که به هر حال من میگم افتخار آفرینی کشورم بوده، خودش من خیلی دوست دارم اینو بخونم، ننوشت که من حتما باید فلان شدم، درخواستش اینطوری محترمانه بود و خب دادن بعد ارجاع بکنه ببینه قانون چی رو میگه در قبال این مسئله. خوبه که عشق و علاقه داره که پزشک بشه، روی این هم باید واقعا اهمیت داد به این در حد خواستهشون، ولی خب پزشکی رشته سختیه، یعنی اینکه بخواد کسی هم ادامه بده رشته آسونی نیست و با جون مردم سر و کار داره. به نظر من اگه حداقل ها رو کسی داشته باشه، شاید مدل کنکورمون اگر عوض شه، آدما بیان مصاحبه بشن بر حسب مهارتاشون، شاید همین عزیز ما مهارت دستی خیلی خوبی داشته باشه، بتونه بعدن یه جراح خوبی بخواد بشه. بنابراین اگر ما بتوانیم افراد رو بر حسب مهارتاشون بسنجیم و اون در حقیقت بحث کنکور رو ببریم مثل خیلی از کشورهای دنیا، از این حالت رقابتی کردن به این سمتی ببریم که بریم به سمت کیفیت و آموزش، شاید اصلا چنین بحثی مطرح نشه. بنابراین من شاید واقعا نمیخوام با سیاست جواب سوالتون رو بدم، نمیشه واقعا در قبال این سوال یک جواب قاطع داد، بستگی داره، شاید جوابش این باشه که بستگی داره، ولی اگه بررسی بشه اون توانمندی‌ها وجود داشته باشه، خب چرا که نه، به شرطی که حق کسی دیگه گرفته نشه بابت این مسئله.
خیلی هم نظر بسیار جامعی بود که هر دو طرف رو سعی کردیم پوشش بدیم. میخوام امشب شما در این چند دقیقه پایانی ما رو به چند تا نکته مهمان کنید در رابطه با سلامت کودکانمون.
نکته اول این که من فکر میکنم خانواده، نمیخوام نصیحت بکنم، ولی خانواده عزیزمون به سلامت بچه هاشون اهمیت بدن. قسمتی برمیگرده به اون الگو روش زندگی خودشون. ببینیم مثلا اگر پدر و مادر، یا حالا بیشتر پدرها شاید، اهل استفاده از سیگار باشن، خواه ناخواه بچه هم درگیر می شود. هرچند که بگیم من مثلا سیگار بیرون نمی کشم، از همون دقیقت اول بخوایم نگاه بکنیم. یا بحث موارد بهداشتی رو، گاهی وقتایی ما مسافرت های زیاد می کنیم، یادمون میره اون بحث شست و شوه، نمیگم وسواس باشیم ولی دقت نمی کنیم. یا بحث سوانح و حوادث بسیار مهمه. ما آموزشمون اصلا اینطوری نیست، شما اگه دقت کرده باشین میریم گواهی نامه میگیریم، ولی تا حالا تو اون سوالایی که یادم اون زمانی که ما امتحان میدادیم، این سوالایی که میزدن تقریبا نمونه سوالی بود، یعنی اونا رو میزدی اون قسمت اول که گواهی نامه دونم میرن کتبیشو میدن. هیچ وقت نگفته بچه رو کجای صندلی کجا میشونن، یا عقب ماشین بشونیم جلو بشونیم، یا الان که بحث عوض شده ایربگ داره اصلا میشه بچه رو نشون در حقیقت جلوی ماشین یا نه، کیسه هوا باید بگیم فارسیشو. سوانح و حوادث خیلی مهمن، خانواده ها خیلی دقت کنن، بچه ها به شدت آسیب پذیرن. یکی از مشکلات زیادی که ما داریم سوانح و حوادث هست، تنها گذاشتن بچه ها هست، برق گرفتگی خیلی زیاد میبینیم در مورد بچه ها، سقوط از ارتفاع میبینیم، حوادث رانندگی میبینیم، موتور سوار شدن نوجوانامونو میبینیم که متاسفانه مثلا باباش فکر میکنه خیلی خوبه مثلا این موتور سوار شه، یا ماشین سوار میشه، بچه رو جلو میشونه میگه خب تو مثلا رانندگی کن، بچه‌م یه بار خودش برمی‌داره ماشین رو میبره بیرون و شده این اتفاقات. من فکر میکنم این قضیه بسیار بسیار مهم هستش. سیاستگزارانمون هم باید رو بچه‌ها خیلی خیلی به نظر من وقت بذارن و برنامه ریزی بکنن. وزارت بهداشت نیاز هستش که واقعا به سلامت کودکان توجه بیشتری کنه. الان که بحث جوانی جمعیت هست، خب قسمتی هم زیرساخت هست. زیرساخت ها هم تو بهداشت و درمان هم تو آموزش پرورش ضروری هستش. بیمارستان کودکان نیاز به تجهیز دارن و روی سخن میدونم با پدر مادر بود یا با همه بود، خلاصه من کلی گفتم،
هر کسی نکته برمی داره.
من فکر میکنم در واقع باید بیام کمک کنیم، صدا و سیما باید بره به سمت کلیپ های آموزشی به نظر من، تا بحث و گفتگو. گاهی وقت واقعا یک کارتون، یک فیلم شد یک دقیقه دو دقیقه ای باعث بشه خیلی اتفاقات نیفتد در آینده، یا خیلی اتفاقات خوب بیفتد. من فکر می‌کنم هر چی سرمایه گذاری کنیم رو بچه‌ها نتیجه بهتری می‌بینیم. بچه‌ها واقعاً از جمله آخرام اینه که واقعاً مثل یه قنچه می‌مونن. گاهی وقتی به همون سرعت ممکنه دقت نکنی پژمردشن، به همون سرعت هم می‌بینین چقدر سریع در حقیقت به گل و شکوفایی و واقعاً اون آینده‌سازی مملکتمون میرسه.
خیلی ممنونم، چه جمله ماندگاری بود واقعاً. باید این آویزه گوشم کنیم. آقای دکتر خیلی ممنونم که امشب لطف کردین تشریف آوردین علی رغم مشغله که می‌دونم
دارین. با افتخار بنده
استفاده کردیم از حضورتون. با شما خداحافظی می‌کنم، همچنین با شنوندگان محترم رادیو سبا و پاتوقیای فرش قرمز خداحافظی می‌کنم تا هفته بعد. خدا نگهدار.